بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکمه استاد سالاری 21/12/1400 مرحله ششم فصل پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله فی الارضین. بحث درباره جسم بود و آخرین مطلبی فرمودن، یک اشاره‌ای کردن به مباحث علوم تجربی درباره اجسام که اونها میگن که این اجسام از یک ذرات ریزی تشکیل شدن که جرم دارند و بین اینها البته فاصله هست. یعنی این جسمی که محسوس ماست از یه اجزایی تشکیل شده، حالا اون به عرضم خدمت شما اتم به نامیم و ذرات بنیادین هرچی، بین اونها فاصله هست. که خب علامه فرمودن اگر ما اینو به عنوان اصل موضوع بپذیریم، در حقیقت همون ذرات باید اونها رو جسم بدانیم و اون هر ذره ای رو، مثلا هر اتمی رو یا هر ذره بنیادی رو مصداقی از اتم بدونیم و اون رو دارای ابعاد سگانه بدونیم و حالا اون نمیتونه در حقیقت بدون امتداد باشه، چون بالاخره این جسم محسوس از اونها تشکیل شده. جسم محسوس دارای امتداده و امتداد نمیتونه از لا امتداد به وجود بیاد، پس بنابراین اون ذراتی که تشکیل دهنده این جسم محسوسن اونا هم باید امتداد داشته باشن. وقتی امتداد داشته باشن میشن مصداقی از جسم. آخرین بحثی که مطرح میکنن بازم اشاره دارن به همین مباحث علوم جدید، منظور علوم تجربی هست، بحث ماده و انرژی که یه بحثی رو اینا مطرح میکنن که ماده و انرژی به یک دیگر تبدیل می شوند و ماده در حقیقت همون انرژی متراکم است. انرژی که متراکم میشه این یک ماده به وجود میاد. می فرمایید اگر ما عرضم به خدمت شما این رو بخوایم بپذیریم، باید بگیم در حقیقت علامه ابتداعا اینجوری می فرماید که ما باید بالاتر از جسم انرژی رو قرار بدیم، به این صورت که بگیم جوهر به عنوان جنس الاجناس، بعدش میاد انرژی قرار میگیره. انرژی هم خودش میشه دو قسم، انرژی به شرط تراکم که همون ماده میشه، همون جسم میشه، انرژی به شرط عدم تراکم مرزم به خدمت شما، اون میشود در حقیقت همون انرژی که الان بانون انرژی مطرح میشه و انواعی داره، مثلا انرژی فرض کنید گرمایشی، انرژی نمیدونم چی، این ارزم به خدمت شما به این صورت. پس یک انرژی لا به شرط داریم در حقیقت که اون به عنوان بعد از جوهر اون قرار میگیره، اون به عنوان جنس برای جسم میشه که خودش اون با دو نوع داره، یک نوع به نام جسم داره و یک نوع به نام همه انرژی که میگن در برابر همون ماده قرار میدن. میگن یه ماده داریم یه انرژی، اینه که در برابر هم قرار میدن. این دوتا در حقیقت از اقسام و انواع اون انرژی مطلق از انرژی لابشرط که ماده در حقیقت انرژی به شرط تراکم هست و اون انرژی غیر متراکم، انرژی غیر متراکم بهش میگن اون انرژی که انواعی و اقسام میده، که در حقیقت اینه میگن به شرط لا. پس یک انرژی لا به شرط، یک انرژی به شرط تراکم و یک انرژی به شرط لا تراکم هست. بعد اینو میفرمایند آخرش میگن فتعمل، میگه فتح عمل که در حقیقت میخوان این ظاهران اشاره به این باشه که این بیان درست نیست. اینکه ما بیایم بین جوهر و جس یک جنسی و یک ماهیت دیگری به نام انرژی قرار بدیم، این درست نیست. چون جس رو ما داره ابعاد میدونیم، جس داره ابعاده، طول داره، عرض داره، ارتفاع داره. خب و ما گفتیم که از لا امتداد امتداد هیچ وقت به وجود نمیاد. گفتیم میلیاردها نقطه اگر باشه خط به وجود نمیاد. خب اینجا الان شما میگید جسم را ذیل انرژی قرار دادید، انرژی البته لا به شرط. خب این جسم خودش امتداد داره، اون انرژی چی؟ اون امتداد داره یا نداره؟ اگه امتداد ندارد چطوری از او این امتداد به وجود اومد؟ اگه اون ذراتی که انرژی اسمش رو گذاشتی، اگه اونا امتداد نداره، چجوری این جسمی که دارای امتداد ازش به وجود اومد؟ و اگر امتداد داره، پس در واقع همون ذراتی که انرژی اسمش رو میگذارید همونا جسمه، همونا جسم. نعم لو سلم ما یقال، اگر قبول بشه آنچه که گفته می شود که ان المادته، خودش اینم لو آورده انگار قابل قبول برای ایشون نیست، ان المادته یعنون به الاجسام الذریه الاول، ماده قصد می کنن به این ماده اون اجسام ریز اولیه را، این قابلت و تبدل الی طاقه، اون قابل تبدیل شدن به انرژی است، و انها مجموعه من الذرات الطاقه المتراکمه، و انها اون ماده مجموعه ای هست از ذرات انرژی که اون ذرات متراکم شدن، فشرده شدن. خب اگه اینجوری بگن لو سلم کان من الواجب فی البحث الحکمی اخذ الطاقه نوعا عالیا مترتبا على الجوهر قبل الجسم، وقت واجب است که در بحث حکمی وقتی که میخوایم حکم کنیم این چیکار کنیم، این انرژی را یک نوع عالی قرار بدیم که مترتب بر جوهر باشد و قبل از جسم، یعنی این سلسله اجناس را اینجوری بچینیم، بگیم اول جوهر است، بعدش انرژی است، انرژی لا به شرط، بعدش میاد جسم که به شرط تراکم هست، اینجوری قرار بدیم. ثم ترتیب الابحاث المتفرقه علی ما یناسب هذا الوضع، سپس ترتیب بدیم اون ابحاث پراکنده را، متفرق را، مختلف را با آنچه که مناسب این وضع جدیده، بحثامونو بیایم اینجوری طبق این نظام جدیدی که بر اساس علوم روز، علوم تجربه جدید به وجود اومده بیایم سامان بدیم. فلیتعمل، فلیتعمل که گفتم اگر اون ذرات انرژی رو که به اون که بعد از جوهر و قبل از جسم قرار دادید، اگر اونها دارای امتداده، خب پس همون جسمه، جسم همونجاست بعد از جوهره، و اگر دارای امتداد نیست، پس چطوری ازش یه امتدادی به نام جسم به وجود اومده؟ خب این بحث جسم. اما فرمودن که ما در این مرحله عمده بحثمون از سه چیز هست، یکی جسم و دیگری اجزای جسم. اجزای جسم هم که روشن شد هیولا هست، ماده اودا هست و صورت جسمیه. در این فصل پنجم درباره هیولا و ماده اودا بحث میکنن که یک بحث بسیار دامنه داریست به حسب گستره تاریخ، یعنی شاید که تحقیقا از همون ابتدایی که بحث‌های فلسفی با قول معروف که اسمش میذارن فلسفه، والا آغاز فلسفه خودش کجاست و اون بود در تاریخ فلسفه انسان پی بگیره، آغازش از همون از سقراط و ارسطو و افلاطونه یا قبل از اونم بوده. حالا به هر حال همون آغازی که بالاخره الان معروف و مشهور است و معروف و مشهور است، طبق حرفایی که غربی ها زدن، البته طبق اون تاریخ فلسفه یونان نوشتن که اولین افکار فلسفی رو در یونان قائلند و ارسطو به سقراط و ارسطو و افلاطون نسبت میدند و اون زمان ها خلاصه، از همون وقت این بحث ماده بوده. حتی ارسطو، شما کتاب ما بعد الطبیعه ارسطو رو اینو مطالعه بکنید، اصلا حتی حالا ارسطو خودش مثلا صحبت های قبل از خودش رو به عنوان بحث های طبیعی میدونه، میگه اینا بحث های فلسفی نیست، بحث های طبیعی است، بحث هایی که من میکنم بحث فلسفیه. اون ولی بالاخره تو بحث های همونا به عنوان بحث طبیعی هر جور بخوای حساب کنید دنبال مادت المواد بودن، یعنی اون چیزی که همه این اجسام و مواد مختلف از او به وجود اومده، یک مادت المواد دی. و مثلا باز به یک نگاه مثلا میگفت این حرفا رو مطرح میکردن، برخی ها گفتن اون آب، برخی ها گفتن اون حواس، برخی ها گفتن اون خاک، آتش، برخی ها گفتن هر چارتاش هست، برخی هاش گفتن بی نهایت، خیلی اقوال مختلفی. اینا همه رو ارسطو به عنوان اقوال پیش از خودش داره نقل میکنه، از اینکه آیا مادت المواد یه چیزه و اون یه چیز چیست، از اون عناصر اربعه که مثلا بالاخره قدر قدیم قائل بودن که چهار تا عنصر بیشتر نداریم، آب و خاک و هوا و آتش، یا مادت المواد کثیره. حالا کثیره دو تا گفتن، سه تا گفتن، چهار تا گفتن، بی نهایت گفتن، همین حرفا رو زدن. باز از این منظره دیگه بخوام بگیم بحث ماده حیونا خیلی ارتباط تنگاتنگی داره با بحث تغییر و تحول و تبدیل، که این بحث تغییر و تبدیل و تحول از اما ابتدا بوده، که خب انسان اندیشمندان خیلی قدیمی میگفتن، بالاخره برخیشون میگفتن اصلا ما تغییر نداریم تو عالم، همه چیز ثابته، برخی ها میگفتن همه چیز متغیره، صحبت ها بوده. خب تو فضای تغییر شما نیاز به ماده داری، چطور؟ چون تغییر تبدیل یعنی چی؟ یعنی یه چیزی یه چیز دیگری میشه. خب این یه چیزی یه چیز دیگری میشه، این یعنی یه کثرت، میگه یه چیزی یه چیز دیگه میشه، یعنی دو چیز، پس این لازمش یه کثرت. از اون طرف هم میگید یه چیزی یه چیزی میشه، یعنی اینی که الان همین شده همون قبلیه، این آبه که یخ زده، آب یخ زد، یعنی چی؟ همون آبه یخ زد، آبه بخار شده، همون آبه بخار شد، یعنی هم کثرتی رو میطلبد هم وحدتی میطلبد، که بین این حالت اول مثلا آب مایه، اون حالت دوم مثلا جماد مثلا یخ، یک نقطه وحدتی میخواد، یک اشتراکی میخواد، یه چیزی میخواد که در هر دو جا محفوظ باشه، که ما بگیم این آن شد، وگرنه اگر اون اولی به طور کلی نابود بشه هیچی ازش باقی نمونه، حالت دوم به طور ابتدایی حادث بشه. خب این دیگه تبدیل نیست، این کون و فساده، یه چیزی فاسد شده، ارزم به خدمت شما یه چیزی به وجود اومده، اگه اون اولی به تمامه زائل شده باشه، معدوم شده باشه، بعد یک یخی به وجود اومده باشه، اینا نمیگن تبدیل شد، میگن تبدیل شد، میگن اون فاسد شد از بین رفت، معدوم شده به وجود اومده. اما وقت میگن تبدیل، تغییر، یعنی یه اشتراکی هست، این آب حالتی داشت به نام مایع، یه عرضی داشت به نام مایع، اون عرض را چی؟ از دست داد، شد جامد. پس آب بین این دوتا مشترک، تا این حدش هم بالاخره قابل فهمه، تا این حدش هم بالاخره همون کسانی که هیولا را قبول ندارن تا این حدش هم قبول کردن، ولی خب این توی تغییرات عرضی این حرفا رو میشه زد که اگر یه عرضی عوض بشه. خب حالا اگر صورت نوعیه عوض بشه اونجا چی میخوایم بگیم؟ صورت نوعیه عوض بشه، اونجایی که فرض بگیرید یک تغییر جوهری روی میده، فرض به خاک میشه گیاه، خب اونجا چه اشتراکی هست؟ اونجا دیگه شما چی میخواد، چی رو مقابل اشتراک چی میخواد در نظر بگیرید بین خاک و گیاه؟ حالا اونجا هم باز جواب میدن، اونجا میگن جسم، جسم بین اینا مشترکه، اما اونجا جسم در قالب یک صورت نوعیه، اینجا جسم در قالب یک صورت نوعیه دیگه. حالا خود صورت جسمیه اون چی؟ خود صورت جسمیه که مثلا همون آمدن اونجا برای برهان فصل و وصل که مثلا یک لیوان آب داری، یک کاسه آب داری، الان یه جسم داری اینجا و این رو در دو تا کاسه میریزی، در دو تا لیوان میریزی، اون یک جسم شد دو جسم. خب این همون آبه، این دو تا کاسه آب، دو تا لیوان آب، همون آبه داخل اون ظرف واحده. چی اینها صورت نوعیشون عوض نشده؟ آب هم آبه. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ میگن اینجا دو تا جسم داریم، قبلا یه جسم داشتیم الان دو تا جسم داریم، صورت جسمی که عوض شده. خب وقت اینجا بین اینا میخواد چه اشتراکی در نظر بگیری؟ یا اگر دو تا آب رو شما بریزید تو یک ظرفی، فصل و وصل، حالا این فصلش بود، حالا وصل، دو تا ظرف رو بریزید توی یه ظرف، اون وقت یک جسمی دارید بنام یه آب، یه آب. خب اون الان اون دو تا صورت جسمی رب یه صورت جسمی جدید اومد. خب ولی این هموناستا. خب اینجا چی میخوام در نظر بگیرم؟ اینجا هست که پای هیولا وسط میاد و پای ماده و اینها وسط میاد. ولی خب این برهان فست و وست این مبتنی بر اینه که همون بحثای ارسطو رو شما بپذارید. اگه خاطرتون باشه ارسطو از حیث اتصال همین جسم محسوس رو پذیرفت، گفت جسم همینی که ما حس میکنیم، عرضم به خدمت شما، در واقع هم همینه، در واقع هم همطور پیوسته هست، نه اینکه ذراتی باشد کنار هم قرار بگیرد و عرضم به خدمت شما بینش فاصله باشد و الاخ. خب حالا این عرضم به خدمت شما، این حیولا، حیولا هم بخواییم تعریف بکنیم، اولی که جوهره، جوهر عرض نیست، جوهریست که میگیم این جوهر چیه؟ قوه هست. قوه چیه؟ یعنی قوه، یعنی یه چیزی که ندارد چیزی را، یه جوهری که فاقد است اما میتواند واجد بشه، این میشه تعریف حیولا، اون جوهری که فاقده اما میتونه واجد بشه. خب حالا علامه طبق همون که اون بحث‌های طبیعیات قدیم، همون که بالاخره این یه جسم متصلی باشد، کما فی الحس، جسم در واقع و حقیقت هم همونجوری باشه که ما احساس می‌کنیم، اینا بالاخره زیر سوال رفته، حداقل زیر سوال رفته، اگه خلافش اثبات نشده باشه بالاخره اذا جاء الاحتمال بطل است. لذا دیگه ظاهرا بر اساس همین دیگه به برهان فصل و وصل اشاره نکرده. برهانی که ایشون آوردن برهان قوه و فعل، برهان قوه و فعل اسمش میگذارم، و اونم مبتنی بر این مقدماته که شما یه جسمی رو وقتی در نظر بگیرید، حالا هر جسمی رو، توش دو جنبه میبینید، دو حیثیت میبینید، دو بعد میبینید، یک بعد فعلیت میبینید، این بالاخره تو اون جوهری که دارای سه بعد است اینه بالفعل داره، این الان بالفعل دارا هست دیگه، آثارش هم داره بود. این میشه جنبه فعلیت. اما همین جسم میبینید که میتواند بشود چیز دیگری، ندارد چیزهایی رو، یه سری کمالات اولیه ای رو نداره. مثلا این خاک صورت نباتی رو نداره به عنوان کمال اولیه. کمال اولیه اون جنبه های ذاتی رو میگن کمال اولیه، و کمال ثانوی رو نداره. حالا مثلا آثاری که بار است و اعراض و عوارضی که میتونه داشته اینا رو نداره، ولی اینا رو میتونه دارا بشه، اینا رو میتونه دارا بشه. این دانه گندم الان عرضم به خدمت شما، این خوشه گندم نیست ولی میتونه بشه خوشه گندم، میتونه بشه. یعنی بالفعل دانه گندمه، بالفعل دانه گندم، اما میتونه بشه خوشه گندم. خب پس دو تا جنبه دیگه با میتونیم وجدان حسابش بکنیم، حالا وجدان هم نمیتونیم، بالاخره این بلبداهای انسان اینو میابد، در هر جسمی اینو درک میکنه که هر جسمی این دو حیثیت رو داره، حیثیت فعلیت و حیثیت قوه. خب حیثیت فعلیت و حیثیت قوه، مقدمه دوم اینه که این آیا حیثیت قوه و حیثیت فعل میتونن در یک امر بسیطی جمع بشوند؟ یه واقعیت بسیطی داشته باشید، این هم مصداق فعلیت باشه هم مصداق قوه باشه. میگن نه نمیشه. چرا نمیشه؟ میگن چون حیثیت قوه و حیثیت فعلیت اینا تقابل دارن، اونم تقابل ملکه و عدم ملکه، و تقابل تو چیزی که متقابلن به نحو ملکه و عدم ملکه، اینا نمیتونن در یک جا جمع بشن. بله ممکنه از یه چیزی رفع بشه، اما و بصر ممکنه از سنگ هر دوشون مرفوع باشه، یه سنگ نه اماست نه بصر، ولی یه چیز میشه هم یه چیز واحد بسیط، یه چیز واحد بسیط میتونه هم بس هم بصر برای صدق بکنم اما نمیشه. قوه و فعل هم همینجوری هست، یعنی بحث ملک و عدم ملکه در موردش مطرح هست. مثلا دیگه در مورد فرشته اونجا قوه صد نمی کنه، قابلیت چون شأنیتشو نداره دیگه. خب وقتی اینها تقابل دارن، یک امر بسیط نمیتونه مصداق اینها باشه. پس باید اینی که شما گفتید که جسم دو جنبه داره، دو حیثیت داره، دو بُعد داره، قوه و فعل، این باید چجوری باشه؟ باید یه امر مرکبی باشه، دو چیز باید با هم ترکیب شده باشن، یک حیثیت قوه و یک حیثیت فعلیت، و اینا دو چیزن و دو چیز منظم به همن. بیان مشا اینه، اینا دو وجودن پس با هم منظمن، اینا دو حیثن، گفتیم در یک به یک وجود بسیط صادق نیستن، پس اینا دو تا وجود میطلبن، پس دو وجود با هم زمیمه شدن، همون ترکیب انضمامی که مشا میگن، تا این جسم مرکب به وجود آمده. خب اون وقت چرا شما میگید که ازم به خدمت شما این حیولا رو چرا جوهر میدونید؟ خب بگید عرضه، اون جنبه فعلیت جوهر باشه اما این یه عرضی باشه. خب اگر ما این رو به عنوان یه امر ذاتی عرضم به خدمت شما ما قبول داریم، وقت امر ذاتی، ذاتی جوهر که نمیتونه عرض باشه، یه جوهری نمیتونه گفتیم از جوهر و عرض به وجود بیاد. چند تا حالا بیان اونجا بود دیگه، تا همین فصل قبلی نداشتیم. جسم یه جوهره، و این حیثیت قوه جحبونان یه حیثیت ذاتی برای جسم مطرحه، نه یک حیثیت عرض. یعنی ما جسم به ما الان علامه بحث برده رو جسم به ما و جسم همونو داره تحلیل میکنه، میگه این جسم به ما و جسم یک جنبه فعلیت دارد، یک جنبه قوه دارد. خب پس اون باید بره تو جز ذاتیات این باشه. خب ذاتیاتش باشه نمیتونه ذاتی جوهر عرض باشه. چرا؟ چون اینا به یک وجود در خارج موجوده. یک بیان این بود به یک وجود موجودن دیگه نمیشه که هم مصداق عرض باشه این واقعیت، هم مصداق جوهر، هم در موضوع باشه هم در موضوع نباشه. پس این تمام اون مقدمات که حالا این که جو هیولا جوهر و عرض نیست و بیانات دیگری هم هست اینجا که حالا اون شاید تو ادامه بیاد، ولی این اصل و اساس اینه. خب حالا چرا قوه، فقط یه نقطه مونده، چرا قوه و فعلیت اینا رو شما بگید متقابلن؟ میگه خب فعلیت چیه؟ فعلیت این دارایی، وجدان، یه چیزی داشته باشه. قوه چیه؟ قوه میگه اینجا تعبیر علامه نمیگه قوه فقدان است، چه نمیتونه بگه فقه، چون قوه رو میخواد بنانی یه امر وجودی مطرح بکنه، یک امر موجود وجودی میخواد بگه حیولا، میخواد بگه هست، اگه بخواد عدم باشه که نه
مضاف
نه، بله
عدم مضاف
نیست، نه عدم مضاف هم نیست. میگه یلازم الفقدان، قوه چیزیست که ملازم فقدانه. قوه چی بود؟ قوه گفتیم اینه که این نداره ولی میتونه دارا بشه. این چیزیه که الان یه سری کمالات رو ندارد اما میتواند دارا بشه، پس ملازم فقدان. و وجدان و فقدان با هم جمع نمیشه. وجدان و فقدان با هم ملکه و عدم ملکه هستن. این گونه میتونیم عرضم به خدمت شما این بیان رو بیاریم. این حالا بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. الفصل الخامس فی ماهیت المادت به اثبات وجودها، فصل پنجم درباره ماهیت ماده به اثبات وجود ماد. لا ریب ان الجس فی انه جوهر یمکن ان یفرز فیه الامتدادات الثلاثه امر بالفعل، شکی نیست که جس در این که اون جس یه جوهری است که ممکن است در اون فرض بشه اون امتدادات سگانه، یعنی همون گفتیم دیگه سه تا خط میتونید در جسم در نظر بگیرید، در یک نقطه این خط همدیگر رو قطع بکنن، بینشون هم زاویه قائمه باشد. از این جهت امر بالفعل، یه امر بالفعل. و فی انه یمکنو ان یوجد فی، و در این که اون جسم ممکنه موجود بشه درش کمالات و اخر اول اخر و اولیتون مسماتون به صور نوعی الذی تکمل جوهره، و در این که ممکنه به وجود بیاد درش یک کمالات دیگری غیر از اینی که داره، غیر از این جسمیت، اونم کمالات اولیه. اولیه یعنی چی؟ این همون مسماتون به صور نوعیه، اونی که بهش میگن صورت نوعیه، یعنی مثلا بشه آب بشه خاک، که این یا جوهریت اون رو تکمیل میکنه دیگه، چون جوهر بالاخره ابهام داره دیگه، جوهر جسمی ابهام داره که چه جسمی باشه، این یا کامل ترش میکنه تو جسم آهن باش، آب باش، گیاه باش. و یکی این کمالات و ثانیتون من الاعراض الخارجت عن جوهره، یک کمالات ثانی هم پیدا کنه که بیانات باشه از اون اعراضی که خارج از جوهر، از این جوهر جسم. از این جد امرون بالقوه، از این جد امر بالقوه هست. این مقدمه اول. پس مقدمه اول اینه که در جسم ما دو حیثیت فعل، حیثیت فعلیت و قوه را میابیم. مقدمه دوم، حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه، حیثیت فعل غیر از حیثیت قوه. چرا؟ یعنی غیر از اونه که میخواد از این به کجا برسه؟ میخواد به این برسه که اینها نمیتونن در یک امر بسیطی جمع بشن، به تعبیر دیگه یه امر واقعیت بسیطی مصداق هر دو باشد. لما ان الفعل لا يتم الا بالوجدان، چون فعل تمام نمیشه مگر بالوجدان، بلکه اصلا فعلیت همون وجدانه، فعلیت همون وجوده. ول قوت لازم الفقدان، و قوت ملازم با فقدان است. خب و وجدان فقدان هم که گفتیم تقابل ملکه و عدم ملکه دارن، بلکه اصلا تقابل خود قوه و صورت و تقابل ملکه و عدم ملکه دونستن، ولی الان علامه دارن متمرکز بده رو وجدان و فقدان. خب فالذی یقبل من ذاتهی هذه الکمالات الاولا، هذه الکمالا بله کمالات الاولا و ثانیت الممکنه دفی و یتحد بها امر غیر صورت الاتصالیت التي هو بها بالفعل. خب پس اون چیزی که قبول می کند من ذاته، یعنی به حسب ذاتش، یعنی این حالت قبول برایش ذاتیه، عرضی نیست، این کمالات اولا را و کمالات ثانیه که ممکن است در او و متحد می شود با اون کمالات اولا و ثانیه، اون امری است غیر از صورت جسم، صورت اتصالی جسم، الذی هو بها بالفعل، اون صورت اتصالی که اون جسم به واسطه اون صورت اتصالی بالفعل است. خب حالا اینجا چی؟ اینجا چرا خود این نمیتونه بپذیره؟ اینجا یه بیانی هست که این جسم فعلیته و یک فعلیتی نمیتونه فعلیت دیگری رو بپذیره، چون لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که میگن دو تا وجود باشه، یک وجود، هر فعلیتی مسابقه با وجود دیگه، این یه وجود دو تا وجود بشه، این نمیشه. ولی اون حیثیت قوه، قوه محض، هیچ فعلیتی ندارد، لذا اگر با یه فعلیتی جمع شد دیگه دو وجود نیست، یه وجوده، یه فعلیت شما داری، یه فعلیت شما داری. فإن الاتصال الجوهری من حيث هو اتصال جوهر، من حيث هو اتصال جوهری لا غیر، چون که اتصال جوهری من حيث هو، اون اتصال جوهری فقط اتصال جوهری، هیچ دیگه نیست، اون جنبه فعلیت فقط همینه، غیر از این چیزی نیست. و اما حیثیت و قوت الکمالات لاحقت و امکانها فامر خارج عن الاتصال المذکور، اما اون حیثیت قبول کمالات لاحق و امکان اونها، اون یه امریست خارج از اتصال مذکور و مغایر با اونه، یعنی شما اون اتصال در نظر بگی فقط این همون اتصال، چیز دیگری نیست، اون جنبه قبولی خارج از اینه، پس این قبول نمی کنه، اون امری دیگری است که قبول می کنه. در این صورت جسمیه رو به ماهیه صورت جسمیه که لحاظ می کنیم فقط خودشه ولا غیر، اما اون حیثیتی که، پس اون وقت اون قبول کننده چی میشه؟ وقتی فقط صورت جسمیه این باشه، چیز دیگه نباشه، پس اون یه چیز غیر از این هست. اما حیثیت قوه کمالات لاحقه و امکانش، اون امریز خارج از اون اتصال مذکور و مغایر با اونه، پس بنابراین فلل جسم وراء اتصال الجوهری جزء آخر، برای جز ورای اون اتصال جوهری یه جزء دیگری است که حیثیت و ذاتهی، حیثیت و قبول صور و اعراض لاحق، حیثیت ذاتش حیثیت قبول صور و اعراض لاحقه هست، و هو الجزء المسمى بالهیولا و الماده، اون میگن جزء مسمى به هیولا و ماده. فتبین ان الجسم جوهر مرکب من جزئین جوهریین، روشن شد که جسم یه جوهری است که مرکب از دو جزء جوهری است. خب دو جزء جوهری چطور گفتید دو جزء جوهری است؟ همون یه نکته ما بیان کردیم که بالاخره جوهر نمیتواند از جوهر و عرض به وجود بیاد، این گفتیم جزء ذاتی است، این جنبه قبول کردن قوه بودن جزء ذاتی جسم، چرا؟ چون وقتی جسم به ما و جسم لحاظ میکنه میبینیم این جنبه رو دارد، این جنبه رو میبینیم داره، پس ذاتیه. اگه ذاتیه یک جوهری نمیتونه عرض باشه، باید حتما جوهر باشه، چون ذاتیاتش به یک وجود موجوده و نمیشه یک موجود هم عرض باشد و هم جوهر باشه، هم در موضوع باشه هم در موضوع نباشه. پس روشن کردیش که جسم جوهری است که مرکب از دو جزء جوهری است، یکیش الماده التي انیتها قبول الصور المتعلقه نوع التعلق بالجسم و الاعراض المتعلقه بها و صورت الجسمیه. خب اون دو تا جوهر چیه؟ یکی ماده است، ماده ای که انیتش اون حقیقتش اون ماهیتش چیه؟ قبول صوری است که یک نوع متعلقن یک گونه ای از تعلق به جسم. چرا میگه گونه ای از تعلق؟ چون دو تا اینجا دو گونه تعلق ممکنه مطرح بشه، یک بحث انتباع است، منتبع شدن، حلول کردن، که اون توی چی مطرح است؟ در اون جواهره که مادی محزن مطرحه، مثلا آهن. این صورت آهنی کاملا منتبع در این هیولا هست، کاملا حلول کرده در این هیولا. این یه نحوه تعلق به جسمه. یکیم چیه؟ یکیم مثل بحث انسان. انسان عرضم به خدمت شما اون صورت انسان، اون نفس انسان، خب حلول که نکرده طبق نظر مشا، منتبع نیست، حلول نکرده در این هیولا، هیولای بدن، بلکه چی؟ یک نحوه ارتباطی با او داره که در مقام فعل او نیاز داره. لذا اینجا خواست اینگونه بیان کرد که هر دو رو در بر بگیره، هم اون صوری را که منتبع در ماده هستن، تعلق دارن به اون ماده، هم به حسب ذات هم به حسب فعل، هم مخواست اونها رو که منتبع در ماده نیستن بلکه ذاتن مجردن ولی یه نحوه تعلق تو مقام فعل به او دارن، یعنی مثل نفس اینا رو هم بگیره. خب حقیقت اون هیولا چیه؟ حقیقت و انیت و ماهیتش چیه؟ قبول اون صوری که تعلق دارن، یه نوع تعلق به جسم، و اعراضی که تعلق دارن به اون صور، و جزء دیگر چی؟ از صورت الجسمیه. و ان الماده، ماده چیه؟ جوهر قابل للصور و الاعراض الجسمانیه. ماده جوهری است که عرضم به خدمت شما قابل صور و اعراض جسمانیه. و ان الامتداد الجوهری صورت لا، امتداد جوهری صورت برای همین ماده هست. خب بعد علامه یه اشکالی میاد مطرح میکنن و اون این که ما یه چیزی به نام امکان استعدادی داریم در جسم، یه امکان استعدادی داریم. خب این جنبه که امکان استعدادی همون استعداد دیگه بود ذاتن، اینا فقط به حسب اضافه فرق میکنن دیگه. گفت امکان استعدادی و استعداد ذاتن یه چیزن، فقط نگاه ما چگونه باشه، از یک به یک نگاه میشه استعداد، به یک نگاه میشه امکان استعداد. خب یک چنین چیزی به عنوان عرض امکان استعدادیم، یه امر عرضی بود، یه عرض بود. خب ما همین میگیم کافیه، جسم رو داریم و یک امکان استعدادی، یک کیفیتی، یک عرضی، عرض که از نوع کیف بود، یک کیفی به نام استعداد و امکان استعدادی داریم که همین جنبه اون قبول و قوه جسم رو تأمین میکنه. دیگه ما چه نیازی داریم به یه جوهری به نام هیولا که میگید عرضم به خدمت شما، جوهری به نام هیولا داریم که اون جنبه میگید قبول و اینها ذاتیش باشه، که در حقیقت این با این بیان میشه وقتی این اشکال پاسخ بدیم، این هم میشه بیانی برای اینکه اون باید اون جنبه قبول و قابلیت باید چی باشه؟ باید یک چیز ذاتی باشد، یک چیز امر جوهری باشد، نه یک امر عرضی باشه. لا یقال لا ریب ان الصور و الاعراض الحادثه اللاحقه بالاجسام یسبقها امکان فل محل و استعداد و تهیئ فیه لها. خب میگه شکی نیست که صور و اعراضی که حادثند و لاحق به اجسام میشن اینا یسبه و هاست، سابقه بر اونها چی وجود داره؟ یه امکان تو محل هست، یک استعداد و آمادگی در اون محل برای اون صور و اعراض هست. خب چرا؟ به چه دلیل؟ این دو تا بیان میشه اینجا آورد. یکی این که اگر اون استعداد و قابلیت نباشه از اون موجود نمیشه اون صور. اگر تو این جس اون آمادگی اون استعداد اونها نباشه از این به وجود نمیاد. منظور برهانش تو بدایه هم خونه بازم میاد که حالا به طور اشاره ما داریم میگیم. اگر این امکان استعدادی و این استعداد نباشه خب پس این جسم نمیتونه اون صورت جدید بشه، نمیتونه صورت جدید قبول بکنه. این یه بیان. یک بیان اون قاعده ای که چی میگن؟ کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت و مدت. از تجربه اون قاعده بیان شده، کل عرضم به خدمت شما، کل حادث زمانی مسبوق به مادت، این یک مسبوق به مادت و قوت تحملها، اینم یه جور مسبوق به مادت و قوت و مدت، هر سه جورش هست. حالا ما فعلا همون کار داریم که هر حادث زمانی این قبلش یک استعدادی هست، این به قوتن، چون به قوتن و مادتن تحملها، اون قوه اینه که یه استعداد، اما امکان استعدادی، اما کیف استعدادی. هر حادث زمانی قبلش یک امکان استعدادی، قبلش یک استعدادی وجود داشت. پس این با دو تا بیان ما میگیم قبل از اینکه این صورت ها به این محل ملحق بشه امکان استعدادی تو محل بوده. خب دیگه همون بیاد این جنبه قبول و انفعال و قابلیت و اینا که گفتید همون تأمین بکنه دیگه، که یک عرضه، چه نیازی به یک جزء جوهری برای جسم ما داریم؟ که خب حالا اینا که توضیحات میده در مورد استعداد که قبلا خوندید، این استعداد هرچی که هی جلوتر بره هی تعینش بیشتر میشه، هی شدیدتر میشه، قربش به اون مستعد له بیشتر میشه. و کلما غرب ممکن و من الوقوع، هر مقداری که نزدیک بشه اون ممکن به وقوع، به اینکه واقع بشه و محقق بشه، زاد الاستعداد و اختصاصا اون استعداد اختصاصش بیشتر میشه، یعنی چی؟ هی متعین تر میشه که مثلا چی بشه؟ چون هی ابهام داره دیگه، هی که پیش میره جلو، مثلا شما از همون خاک بخواید شروع بکنید، این خاک اول میتونه هر چی بشه، بعد که آمد یه مقدار جلوتر مثلا گیاه، باز دیگه نمید این گیاه با دارش چیز میشه چی؟ محدودتر میشه
نسبت بخواد.
باز این نبات شد حیوان، باز دارش محدودتر میشه دیگه، باز آمد شد نطفه انسانی، باز دارش شد، هی که میاد جلوتر این محدودتر میشه. این اختصاص منظور اینه، یعنی اون ابهامش کمتر میشه و شدیدتر میشود. حتی اذا صار استعدادن تا من وجد الممکن به افاضت من الفائل، تا اینجا کن استعداد دیگه تام که شد و موجود میشه اون ممکن با افاضه فاین، استعدادی که به تمام رسید، مثلا این نطفه دیگه به 4 ماهگی رسید و الان اونجا روح درش دمیده میشه انسان. خب فمل مانع من اسناد، حالا این همون همه داخل پرانتز بود، بخلاص خلاصش اینه، تا الان خلاصش آقا در این جسم یک امکان استعدادی و یک استعدادی نسبت به اون صور و اعراضی که فرمودی وجود دارد. این تمام این چند خط همینه خواست بگه. حالا اینجا نتیجه گیری، فمل مانع من اسناد القبول الى الجسم عن اتصال الجوهری به واسطه قیام الاستعداد بهی عروزن من غیر حاجت الى استعداد و قبول جوهری نسبته ارزم به خدمت شما جزء للجز. چه مانعی هست که ما بیم قبول را به خود جسم نسبت بدیم؟ خب نه به خود جسم، به ما و جسم. ما جسم منظورتون چیه؟ الاتصال جوهری دیگه. فکر نکنید ما جسمی که میگیم ارزم به خدمت شما، خب دیگه چه حیوان را انداختن دور دیگه. حیوان را انداختن دور جسم چی میشه؟ میشه اعن اتصال، فقط ما اتصال جوهری میمونه دیگه، فقط صورت جسمی میمونه. ما نسبت میدیم این قبول رو به همون اتصال جوهری، نه به ما هو اتصال جوهریون، بلکه به واسطه قیام اون استعداد بهی عروزن. یعنی عروزن اینا اون یک عرضیست نسبت به این صورت جسمیه را داریم. این صورت جسمیه عرضم به خدمت شما یک عرضی دارد به نام کیف استعدادی، به نام همون استعداد، امکان استعدادی، به واسطه او خود این جسم قبول میکنه، بدون که نیاز ما داشته باشیم به یک استعداد و یک قبول جوهری. یعنی این استعدادی که ما گفتیم استعداد عرضی بود، همون کافیست برای ما دیگه. ما نیاز نداریم به یک استعداد قبول جوهری، جوهری که اون حیثیتش حیثیت قبول باشد، که نسبت او که ثابت میکنیم او رو به عنوان جزء اندر جز، یه جزئی از جز. نمیگه ما به اینها نیازی نداریم. خب اینم این یه اشکال. چندین اشکال رو علامه عرضم به خدمت شما اینجا مطرح میکنه. اشکال بعدی چیه؟ میگه اصلا قبول و استعداد و چطور شما آمدید جوهر دونستید؟ شما گفتید دو تا حیث در این جس وجود داره، یک حیثیه فکر، یه حیثیه چی؟ قبول، یه حیث استعداد، قوه، همینه دیگه. قبول استعداد اینا اصلا مفهومون عرضی هست، نه عرضی هست. چطور اینا رو شما جوهر حساب کردی؟ چرا؟ چون قبول وصف دیگه، استعداد یه وصفیه دیگه. وصف چیه؟ وصف عرض دیگه. وصف یه موضوعی میخواد تو اون موضوع باشه. پس اینا میدونی که اینه که شما آمده جوهر حسابش کردی، از این حقیقتش چیه؟ حقیقت عرضی، مفهوم عرضی بدونی چیزایی بدونی که عرضه. چرا جوهر حساب کردی؟ چون قبول و استعداد اینا وصفن و هر وصفی عرضون. حالا ان القبول و الاستعداد مفهوم عرضیون، قبول و استعداد یه مفهوم عرضی است، قائم بالغیر. این قائم به غیر است. چون چرا قائم به غیره؟ به خاطر همین که اینها عرضم به خدمت شما چرا مفهوم عرضی، چرا قائم به غیره؟ چون این استعداد قبول یک معنای ناعتی دارد، یک معنای وصفی دارد، یه موصوفی میخواد که در اون موصوف موجود باشه. قبول یعنی چی؟ یعنی یه چیزی داریم که اون قبول میکنن. استعداد یعنی یه چیزی داریم که اون استعداد آمادگی دارد. یعنی خودشون اصلا معنا ندارن، که مثل جسم نیست، مثل انسان نیست، مثل عالمه. عالم یعنی چی؟ کسی هست که میدانه. مثل ضارب یعنی کسی هست که میزنه. اینا وصف و نعتن، اینا عرضن. فلا یصلحو ان یکون حقیقتا جوهریه. پس این قبول استعداد که صلاحیت ندارن که حقیقت جوهری باشن. اینم یه اشکال. اشکال سوم میگه خب اشکال سوم اینه که شما میخواید این قبول و استعداد ببرید کجا؟ جزو ذاتیه، ذاتیات جسم بکنید. خب ذاتی خاصیتش چیه؟ این ذاتی از بین رفت، او ذاتم از بین میرود. این ذاتی که تشکیل شده از این مقومات، هر مقوم معنای مقوم همین دیگه، مقوم که رفت او ذاتم از بین رفت. انسان حیوان ناطقه، حیوان رفت دیگه انسانی نیست، ناطق رفت دیگه انسانی نیست. خب الان شما گفتید جسم تشکیل شده از دو جنبه دو امر ذاتی، دو حیثیت ذاتی، یک حیثیت فعلیت، یک حیثیت قوه. خب ما از شما سوال میکنیم وقتی که این جسم که بالقوه بود نسبت به یه چیزی بعد شد فعلیت، قوه رفت دیگه، قوه رفت دیگه. این آبه میتونست یخ بشه، حالا یخ شد دیگه، این دیگه الان که یخه که دیگه باز میتونه یخ بشه که دیگه در موردش نیست که. این دانه گندم میتونست بشه خوشه گندم، شد خوشه گندم دیگه، الان خوشه گندم دیگه، الان میتونه خوشه گندم بشه که دیگه. وقتی که اون مستعد لم محقق میشه، اون استعداد و قبول چی میشه؟ همه از بین میره. اون وقت باید میپذیره که ما که دیگه جسمی نداریم، قابل قبوله. اما اگر مثل ما گفتید که جسم فقط همون صورت جسمیه هست، اون استعداد فقط یه امر عرضیه برای جسم، با عرض بره، مثل که جسم سفیدیش از دست بره، از جسمیت میاد بیرون. پس حرف ما رو بزنید یه مشکلی پیش نمیاد، حرف خودتون بزنید میبینید چه اشکالاتی پیش میاد. الا ان من الضروری ان الاستعداد یقتل مع تحقق المستعد له، همانا اون چیزی که از ضروریات و بدیهیات اینه که استعداد باطل می شود با تحقق مستعد له. وقتی اون مستعد له، این دانه گندم مستعد له و خوشه گندم شدن است، وقتی اون شد محقق شد، استعداده از بین رفت. چرا؟ چون استعداد گفتید یعنی چی؟ استعداد چه تعریف کردیم ما قوه را؟ گفتیم فاقد واجد، گفتیم چیزی که ندارد و میتونه دارا بشه. خب وقتی که پس دو تا روک دارد، یکی نداشته باشد بتواند دارا بشه، خب وقتی که دیگه دارا شد دیگه فقدانو داره، خب پس قوه را نداره. اینجوری هم میشه تحلیل کرد. فلو کان هناک حیولا یستعداد و قبول جوهری و جزء للجس، اگه در واقع ما چی داشته باشیم؟ یه حیولا داشته باشیم. گو حیولا چی باشد؟ استعداد باشه و قبول جوهری باشد و جزء جس باشد، جزء مقومات جس باشد، لبطلت به تحقق الممکن المستعد له، اون حیولا باطل میشه، از بین میره با تحقق اون ممکنی که مستعد له هست. و بطل الجسم به بطلان جزئهی، او جسم هم با باطل شدن جزء مقومش از بین میره. و انعدم به انعدامهی، جسم با معدوم شدن جزءش معدوم میشه و قوه خلاف ضرورت، جسم از بین نمیرود. خب اون برهان و اینم سه اشکال تا ببینیم جواب این اشکال ها چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.